بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
در آستانه نیمه شعبان قرار گرفته ایم، عید سراسر نور و سراسر سعادت و عید ولادت بقیت الله الاعظم ارواح العالمین له الفدا. برای همه شما عزیزان تبریک میگیم، تبریک عرض میکنیم. اسعد الله ایامکم. از این عید سعید انشاءالله اون سعادت لازم را خدا توفیق بدهد که کسب بکنیم. درباره وجود مقدس حضرت ولی عصر باید ما طلبه ها یک نکته رو به ذهن خودمون محکم بسپاریم و اون شکر خدا، سپاسگزاری از لطف خاص خدا که خدا به ما توفیق داده که ما در معسكر مولایمان هستیم. ما این افتخار سربازی آقا امام عصر داریم. این رو شکر این نعمت دیگه خیلی برای ما مهم. در عیدی که میاد، نیمه شعبان که میاد، که تجدید عهد که میکنیم، که در اون درس هم گفتم زیارت السلام الحق الجدید رو میخوانیم، زیارت آل یاسین، زیارت سلام الله الکامل التام و عمدتا تجدید عهد و شکر. خدایا چطوری شکر کنی که ما را لطف کردی و سرباز آقا، آقای عالم هستی، آقای کل جهان قرار دادی. ما پای بر فرق جهان، سر به قدم مولا، تا نگوین که دلداده تو بی سر و پاست. ما همین در این شعری که گفتیم که تا نگوین که دلداده تو، تا نگوین که سربازی تو، که سربازان تو بی سر و پاست. و حقیقت اینه که یک پیرو صدیق مولا به معنای یک مصداق اهل علم فقه در معسكر مولا امام زمان سلام الله تعالی علیه، در حقیقت پای بر فرق جهان هست و پای آدم بر فرق جهان هست. چرا؟ چون سر ما به قدم مولا رسیده است. وای، کسی که سرش برسد به قدم مولا پاش به فرق جهانه دیگه. ولی خواهی طبیعیه، این ترتیب طبیعی، چون او محور کل هست، جهان دور سر او میگردد و او جهان را هدایت میکند، جهان بر او احاطه ندارد، او بر جهان بر او حاکمیت و مدیریت ندارد، او بر جهان مدیریت دارد، که او واسطه فیض الهی در آفرینش جهان هست. یعنی جهان زیر قدم مولاست، کسی که خودش رو برساند، سرش رو به قدم و به خاک قدم مولا که برساند، پاش میشه به فرق جهان دیگه. این افتخار رو داریم، این شکر رو باید بکنیم که خداوند این لطف برای ما کرده است، این انعامات. البته خب معلومه کسی که سرش برسد به خاک قدم مولا، اون دیگه معناش رو که گفتیم که پاش میشه بر فرق جهان، ولی معناش این نیست که دیگه بعد اون به خودش خدای نخواسته باد بر غبغبه بندازد و خودشو بگیرد و که ما ایم و بالاتر از جان. اینجوری نیست. اون آدمی که اینجوری فکر کنه، او سرش به پای به خاک قدم مولا نرسیده. معرفتی برسد جهان و جهانیان و اینا هرچی هستند با آفرینش خدا، چون نسبت به خدا دارن آفریده هستند و یک احترام و موجودیت خوب و ارزشمندی هستند. ولی ما خضوع و عبودیت برای هیچ کسی، برای هیچ چیزی از این پدیده‌ها و از این موجودات نداریم و نه تعلقی و نه پایبندی و نه خضوعی و نه سرسپردگی. فقط یه دونه مولا داری، مولا رو که تشخیص بده، مولا یکیست، آقای جهان یکی بیشتر نیست. او که آقای جهان هست، آقای به معنای ولی الله، به معنای امام معصوم، با خاک قدم اون مولا که ما سر ما انشالله برسد، ذرات از اون خاک قدم بالا سر ما انشالله برسد، دیگه پا بر فرق جهانی. بر فرق جهانی یعنی چه؟ یعنی جهان زیر پای ماست دیگه، چیزی ارزشی ندارد. دنیا ارزش دنیا و از زرق و برق دنیا، جاذبه دنیا از چشم می افتد، محو جوال می شود آدم، جذب کمال می شود آدم، نواقص را کنار می گذارد، چون جهان جهانی آنچه هست همش سراپار نقص و نقص و نقص و نقایص و علا نقایص. بنابراین ما در روز عید دو تا کار داریم، یکی این که تجدید عهد است و دیگری هم شکر این نعمت، و بعدش هم بازم یک تجدید، یک توجهی در تجدید لازم. شکر نعمت، برای شما گفته بودم شاید مکرر، شکر نعمت یک مقدمه میخواد توجه به نعمت، وای چه نعمتی بزرگیست. دو، خود معنای شکر نعمت حسن استفاده از نعمت. حسن استفاده از نعمت چیه؟ یعنی هر چه داریم از التماس و تمنا و تقاضا و سرفکندگی از آقا داشته باشیم. این معنای شکر نعمت، شکر این نعمت. و هر چه توان داشته باشیم سعی کنیم که کار ما طوری باشد که مورد رضایت ارباب قرار بگیرند و واجبات و محرمات که هیچی، مستحبات و مکروهات هم تا جایی که به عذر بر نخورد از دست ما فوت نشد و به وظیفه ما هم عمل کنیم، که ما که طلبه هستی وظیفه ما خوب درس خواندن هست، مطالعات علمی فقهی دقیق، درسی تربیتی اخلاقی روایی تفسیری و غیره باید توجهی بکنیم تا اینکه هم بشود اگر کسی تمنا و تقاضا بکند ولی شرایطشو نداشته باشد، طبیعتا قابلیت پیدا نمی کند. پس دو نکته لازم است: قابلیت را در نظر بگیریم. قابلیت اینه که در حد یک بندگی سعی کنیم گناه نکنیم، سعی کنیم از گناه اجتناب کنیم، سعی کنیم از گناه بدمان بیاد، و بعدا تمنای فصال و تشرف و قطعا عنایت میکند دیگه انشالله. و عنایت هم گاهی ملموس است و گاه ناملموس. یک ما که ایتام آل اولیاء الله هستیم، مثل فرزندان یه خانواده، یه فرزندی این مقدار از نظر هوش نقص دارد، میبیند که اون سرپرست، اون صاحب خانه نوازش داره، اون نوازش احساس نمی کنه، کم داره، خوشش کمه، کم داره رو اون نمیگم، حالا بعد میگم در ذهن اون که بود کم داره برای خودمون. و قسم دوم اینه که کم نداره، تیز خوشه، زیرک، مؤمنه، احساس میکنه، عنایت رو احساس میکنه. لذا ما همه ما طلبه ها که هستیم، اونایی که در سلک طلبگی و صحت صدق دارن و صدق اسم دارن و صحت صد ندارن، در این پایبند به واجبات و محرمات و مشغول درس و بحث و تعلیم و تعلم هم به لباس روحانت مخصوصا که هستن، اینا دو طایفه هستن، یکیشون تیز خوشن، یکی هم کمدار. کمداران قطعا عنایات را دارن ولی احساس نمی کنن. چرا؟ هرچی هست است قامت ناساز بد اندام ماست، وانا تشریف تو در بالای کس کوتاه نیست. تو این کم داره تفریح درک نمی کنه، عنایت رو درک نمی کنه، خب کم داره دیگه. با اونی که کم نداره، تیز خوش، زیرک و کیس، درک می کنه، دست آقا رو می بیند. به این مضمون تقریبا از امام خمینی سوال شده بود که قدس الله نفسه الزکیه، که در این ماجراها، در این شرایط و در این انقلاب شرفیابی داشتید؟ فرمود دست آقا را دیدم. به این مضمون دست آقا را در همه این ماجراها دیدم. خب اون که هوشی داشت و جز اون تیز هوشان کاروان خود آقا بود، امام خمینی چی؟ درک میکرد، دیدم، درک میکنم. خداوند این نعمت رو به لطفی که برای ما کرده است و به لطف خودش این نعمت رو برای ما داده است، خدا به لطف خودش این نعمت رو برای ما هم حفظ کند و از ما سلب نکند، و این نعمت انشاءالله برای ما طوری باشد که روز به روز از این نعمت جلوه بیشتری نصیب ما بشود تا اینکه شرفیابی کامل. البته بعضی ها این حرف هم به زبان حال دارن داشتن که این که شرفیابی میگید، شرفیابی آرزوی خوبه، یه آرزوی خوبه که ظهور، بله خیلی خوبه، آرزوی خوبه، ولی شرفیابی چیز نیست. شرفیابی به زبان حضور با غیر حضور فرق نمی کنه. در غیر حضور هم شرفیابی هست، الان که ما هستیم شرفیابی، در حضور هم که باشه شرفیابی، الان هم شرفیابی. تو شرفیابی ظرفیت میخواد، یک کسی ظرفیتش بالاتر شرف بیشتری کسب میکنه، یک کسی ظرفیتش کمه شرف کمتری کسب میکنه. و بدانید برای بعضی از دوستان آقای توحیدی هم که این جلسه هم اگه هستید که به احتمال هم باشید، اینی که خدا برای ما لطف کرده است، دلی داده است که این دل می رود ز دست ما به سوی مولای ما، این خودش یک قدمی به سوی شرفیابی است. قدر این دل رو بدانید. خداوند برای ما توفیق هرچی بیشتری عنایت بکند. فردا انشالله یک حمد و 100 تا توحید بخوانید، هدیه به روح والدین آقا امام عصر و تجدید عهد و زیارت و تبریک مصدر مبارک حضرت معصومه سلامتی آقا امام زمان و صلواتی خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اما بحث فقه ما، فقه آل البيت، فقه معسكر آقا امام عصر، حوزه علمیه قوم، یعنی تعلیمگاه علوم ولی عصر صلی الله تعالی علیه، که امام خمینی فرمودن که کشور مال ولی عصر هست. و حوزه علمی قرآن خاص معسكر و تربیت تعالی و مدرسه علمیه علوم آل بیت هست. درس ما کجا رسیده بود؟ احکام میت بود، آداب صلات میت گفته شد. من یه چند سطری رو در صفحه آخر مطلبی دیگه نداشت که براتون بگم، میرسیم به فصل بعدی. فصلان فی الدفن، یجب کفایت دفن المؤمن، عفوا، یجب کفایتن دفن المیت به معنا مواراته فی الارض بحیث یؤمن علی جسده من السباع و من ایذاء ریحه للناس. فرماید که واجب کفایی هست دفن میت به معنای زیر زمین قرار دادن، به گونه ای که جسدش محفوظ بماند از خطر درنده ها و مردم از اذیت عفونت جسم در امان باشد. این دو تا متن رو بخونم بعد به شرح مراجعه کنم. ولا یجوز و وز اوهو فی بنا این او فی تابوت ولو من حجر بحیث یؤمن من الامرین. و جایز نیست گذاشتن میت در یک ساختمانی یا در یک تابوتی ولو از سنگ باشد، به گونه ای که از دو تا امری که گفتیم محفوظ باشد. دو تا امر یعنی اذیت مردم و محفوظ بودن از خطر درندگان. مع القدرت علی الدفع تحت الارض، جایز نیست این گونه دفع کردن، یعنی در داخل یک تابوت سنگی یا یک بنای محکم روی زمین گذاشتن، سطح زمین، در صورتی که قدرت بر دفن تحت الارض زیر زمین داشته باشد. نعم مع عدم الامکان لا بأس به، بلی با نبودن امکان، یعنی امکان دفن تحت ارض اگر وجود نداشت لا بأس به، ما مانعی ندارد که در بنا و ساختمان یا در تابوت گذاشته بشه. والاخو کفایت و مجرد الموارات فی الارض، اخوا این است که فقط زیر زمین قرار دادن، موارات یعنی پوشاندن به خاک، زیر خاک پوشانده بشود. بگو به حیث و یؤمن من الامرین من جهت عدم وجود سبا او عدم وجود الانسان هناك، میگه که مجرد زیر زمین قرار دادن که حتی از خطر درندگان هم محفوظ نباشه و بوی بدن متلاشی شده هم بیرون بزنه، ولی نه اونجا درنده باشد و نه انسان دیگر، فقط همون قدی چهار انگشت یا یک وجب خاک روش بریزد کافیه. چرا؟ چون زیر خاک که شده است و اون دوتا امری که فائده یا ملاک به حساب می اومد هم در کار نیست، این کافیه. بعد می فرمید لکن الاحوتو، لکن الاحوت کون الحفیرت علی الوجه المذکور و این کان الامن حاصلا بدونه. لکن احوت اینه که حفره‌ای که برای قبر در نظر گرفته می شود بر همون وضعیت قبر باشد، هرچند که امن بدون اون حفاری، بدون اون حفر هم حاصل باشد. این احتیاط. مسئله دوم هم می فرماید یجب و کون و دفن مستقبل القبله على جنبه الایمن بحيث يجب بحيث يكون رأسه إلى المغرب ورجله إلى المشرق. این مستحب خود میت و کذا فی الجسد بلا رأس بل فی الرأس بلا جسد بل فی الصدر وحده بل فی کل جزء یمکن فیه ذلک. ممکنه فی هزالک یعنی جزئی که تشخیص داده بشه که الان رو به قبله است. و بعد هم می فرماید که مسئله دو ازامات میتون فی السفینه حکمی دارد که برای شما بیان بشود. این مطالب که برای شما گفته شد آن آن مطلب اول چه بود؟ وجوب دفن. این وجوب دفن که سید فرمود وجوب دفن وجوب کفایی هست، یعنی بر هر برای همه مسلمان ها واجب است که مسئله کفن و دفن را انجام بدن، و اگر که کفن در دفن در صورت امکان باید زیر زمین باشد، و اگر که امکان نداشت در اون صورت میتواند در اتاق و یا در سنگی باشد محفوظ که اون میت در داخل اون سنگ محفوظ بماند. شیخ طائفه قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد یک از صفحه 262 تا صفحه 267 مسئله دفن و قبر را شرح میداد. نکته‌ای که اینجا از بیان ایشان میتونیم استفاده کنی اینه که میفرماید بله، قبر یستحب ان یکون حفر القبر قدر یکون حفر القبر قدر قامت او الی الترقوت، واللحد ينبغي أن يكون واسعا بمقدار ما يتمكن الرجل فيه من الجلوس. می فرماید که مستحب است که قبر حفرش گودیش به اندازه یک قد باشد یا به اندازه شانه، و لحد که همون روی قبره که سنگ قبر رو می زند اونو واسع باشه به اندازه ای که یک فرد بتونه اونجا بشینه، که الان هم طوری هم در جاهای رسم باشد. این مسئله خود قبر را به عنوان یک امر مسلمی اعلام کرده است، دیگه اصلا درباره وجوب دفن و اینها دیگه بحثی به میان نمیاد، برای اینکه چرا؟ برای اینکه خود دفع کردن از ضرورات است بین همه مسلمان ها، مخصوصا از صدر اسلام تا حالا دیگه بحثی ندارد که بگیم اصل دفع کردن خود دفع واجب کفایی هست. نه، فقط درباره کیفیتش باید بحث کرد. یک کیفیتش، دو تا کیفیت رو در نظر بگیریم. یکی چه بود؟ اندازه حفر قبر بود که فرمودن. دو، در صفحه 263 می فرماید ثم یرجعه علی جانبه الایمن و یستقبل به القبله، هم به طرف راستش داخل قبر قرار بدهد و رو به قبله قرار بدهد. شیخان و فقها این مطلب هم گفتن، چقدر زیبا، چقدر شکر داره برای ما. ويستحب أن يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام. واي تربة السيد الشهداء در قبر چقدر کمکی است. یستحب ان یجعل معه شیء من تربت الحسین علیه السلام. در بیان ایشان چه دیدیم؟ سه نکته. یک، اصل وجوب دفن جای برای حرف ندارد، از ضرورت های واضحی است. کیفیتش، حفرش به اندازه یک قد و کمتر از آن و قرار دادنش در داخل قبر به صورت مستقبل القبله. این رو برای شما گفتیم. شیخ مفید قدس الله نفسه الزکیه هم در کتاب مقنعه صفحه 80 با شرح و دعاهایی که درباره دفن اعلام می‌فرماید، ایشان هم که خب قبل شیخ هست، روش بحثشان همین که صحبت از وجوب دفن به میان نمی‌آورد. بعد می‌فرماید فاضافه رغمین از صلات علیه فلقرب سریرته فلقرب سریره من شفیر قبره و یوضع علی الارض. فقط ترتیب و بیان میکنه و ینزل الی القبر. اینها رو صحبت بحث بکنه تا این قسمتی که از خصوصیات هست که در کلام شیخ گفتم برای شما. ثم یدعه علی جانبه ایمن و یستقبل به وجه القبله، همان طرف راستشو به زمین بگذارد و میتو رو به قبله قرار بدهد. استقبال. کلام شیخانو که در این رابطه دیدیم، میرسیم به ترتیب کلام محقق حلی را در این رابطه توجه کنیم. کتاب معتبر جلد 1 صفحه 291 می فرماید مسئله دفن. والغرض مواراته فی الارض علی جانبه الایمن مواجها للقبله. دو تا مطلب. یک، موارات در زمین هست. دو، جانب ایمن و سمت راست رو به قبله گذاردنه. و دلیل این دو تا مطلب رو هم بیان میکنه. اما وجوب دفن فعله اجماع المسلمین، ضرورت از اجماع بالاتر. ولأن النبي أمر بذلك ووقف على القبور وفعله. همین کار کرد. و اما کیفیت جانب ایمن و مواجهه به قبله، کیفیتی که ذکر شده است، کیفیتی است که شیخان و برای شما بگم صدوقان و شیخان این مطلب رو اعلام کرده ان. اما صدوقان که به ترتیب زمانی بگیم، اولا صدوقان، صدوق اول در فقیه و صدوق دوم در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 108 و صدوق دوم در کتاب هدایه صفحه 27. و اما شیخان شیخ مفید عفوان شیخ مفید بله قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مقنعه صفحه 18 و شیخ طائفه شیخ توشی در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 186. خب این آراء قدمای اصحاب بود که به این شکل باید انجام بشود و عمل حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم هم به همین منوال بوده که محقق حلی فقط فرمود شیخ و مفید و ابن آباوی که من شرحشو با آدرس برای شما گفتم و دلیل اصلی می فرماید ولی ان النبی دو فین کذالک پیغمبر اعظم به همین صورت دفن شده و این شیوه و این کیفیت عمل اصحاب و تابعین هست. در این رابطه دیگه بحثی وجود ندارد و این مطلب که تا اینجا کامل کردیم چه باقی ماند؟ وجوب دفن و استقبال را گفتیم که قدمای اصحاب هم گفته اند و پیامبر هم به همان صورت مستقبلا به خاک سپرده شده است و عمل اصحاب و تابعین هم همینطور بوده. به عبارت دیگر اجماع عملی یا سیره عملی اصحاب تابعین متشرعه به همین صورت است که میت را مستقبل به طرف قبله قرار بدهد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح جلد 9 صفحه 295 می‌فرماید که میت را در قبله گذاشتن میت را در قبل گذاشتن رو به قبله دلیلش فقط اجماع نیست، تسالم نیست، بلکه روایتی صحیحی داریم که از اون روایت صحیح استفاده می شود که میت را باید رو به قبله قرار بدید و طرف راست میت گویا زمین باشد و مستقبل باشد رو به قبله. روایت هم می‌فرماید که عبارت است از صحیحه معاویه ابن عمار کتاب وسائل جلد 3 ابواب دفن باب 61 حدیث شماره 1. در این روایت این متن آمده است که دلالت دارد بر این که میت در قبر باید رو به قبله گذارده بشود و مستند اینه، نه تسالم و نه روایت فقه رضوی که در کتاب فقه رضوی جلد که یک جلد هست صفحه 97 آمده است. ثم زعه فی لحده علی یمینه مستقبل القبله، این در کتاب فقه رضوی آمده، فقه رضا، که ایشان بر فقه رضا اشکالی دارن و این بنده حقیر خدا هم درباره دفاع از فقه رضا فهمی داشته ام که برای شما عزیزان یادآور شدم و دیگه تکرار نکنم. خلاصش اینه که فقه رضوی کتابی خالی از اعتبار نیست. تا اینجا در بیان فقها ما چه دیدیم؟ در بیان فقها ما آنچه دیدیم که مستقبل القبله چه بود؟ بر اساس تسالم اصحاب هست که محقق حلی فرمودن و منابعی را هم از صدوقان و شیخان برای شما یادآور شد و عمدتا گفته می شود که مورد اجماع و تسالم فقه هاست و کیفیت مورد عمل اصحاب هست و تقریبا میشه گفت که این وضعیت میت در قبر گذاشتن رو به قبله قطعا مورد سیره متشرعه خواهد بود که در این رابطه دیگه بحثی وجود ندارد. اما پس از که ما گفتیم این مورد سیره و اجماع است و خود در محقق حلی در کتاب شرایع می فرماید که وجوب در بحث دفن میت زیر خاک قرار دادن میت است و بعدم در حدی که مسما به عمل بیاد. و اما در صورتی که مستقبل باشد این مستقبل را صاحب جواهر می فرماید که لا اعرف فیه خلافا بین المتقدمین و المتأخرین، خلافی ندیدم. البته یک رأی به عنوان استحباب آمده که قابل ذکر نیست، لذا اگر عنایت کنید ببینید فقها درباره گذاشتن میت رو به قبله و به سمت راستش قرار دادن گفته ان که این یجب عند علامه حلی در کتاب تذکره 88 صفحه 88 می فرماید و یجب عندنا، یعنی به اجماع اتباع آل البیت، اضجاعه علی جانب الایمن موجها الى القبلة لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم دفن كذلك و هو عمل صحابت و تابعین. همه حرفی که برای شما از بیان محقق گفتم علامه حلیم همه مطلب فرود. سیدون الاستاد می فرماید که نه، این مستقبل به قبله بر اساس یک روایت معتبریه. او روایت معتبر عبارت است از روایتی که استخاره به قبله باشه، روایتی که تحت عنوان صحیحه معاویه این ساعت من که وقت گذاشته شده قطع وقت شده از پیشتان؟
الان قطع شده تا.
قطع شده بود؟
الان قطع شده بودش.
خب انشالله که فردا که تعطیل هست پس فردا تشریف میارید و پس فردا یعنی سه شنبه و چهار شنبه.
الان قطع؟
بله. خوی الان چطور شما متوجه نشد؟ الان ساعت 10 شد.
من این تازه قطع شد، منم الان عوض شد.
قطع شده بود؟
بله بله.
از کجا قطع شده بود؟
از سیستم سر ساعتش. حالا شما بفهم دیگه پایانش بگید، الان من عوضش کرد.
سیدنا استاد می فرماید که این حکم یعنی استقبال قبله به عبارت دیگر میت را در قبر گذاشتن مستقبل به قبله بر اساس تسالم نیست، بر اساس روایت که در فقه رضوی هست هم نیست، بلکه بر اساس صحیحه معاویه ابن عمان هست که در آنجا بیان طوری است که استفاده می شود که باید میت رو به قبله دفن بشود. این استدلال سید و این استناد به این صحیحه وجهی دارد و حرفی دارد و بحثی دارد که ان شاءالله پس فردا، برای اینکه اگر در ذهنتون سپرده باشید، ما از خود سید استفاده کردیم که سیدونا فرمودن اجماع تعبدی نداریم مگر در دو مورد، یکی در مورد گذاشتن میت مستقبلا به قبله، ولی الان میفرماید که نص هم هست اینجا. این انشاء رو شرح بدیم برای روز سه‌شنبه، فردا تعطیل و سه‌شنبه انشاء رو تشریف بیارید برای سلامتی آقای آمازان و صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.